سيدنا أبي القاسم محمد
الله
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولو كان هذا الذي نعقله من الأشياء وأين ما في الخارج كما يذهب إليه القائل بالمخر لم يمكن تعقل ما ليس في الخارج كالعدم والمعدوم، ولم يتحقق خطأ في علم. بل كان الموجود في الذهن شبها من أمر الخارجي نسبته إليه نسبة التمثال إلى التمثال ارتفعت إليه. خدمة سمران مكرم، بعد از اینکه ایشون دو تا استدلال رو برای اثبات وجود ذهنی اقامه و ارائه فرمودن، که از شد استدلال اول ظاهرا همه مطلب رو ثابت میکنه، استدلال دوم نیاز به زمینه ای داره، چون حداکثر چیزی که درست میشه این است که ما صورتی و چیزی در ذهن داریم و نمیتوان علم را اضافه به واقع خارجی دانست، چون در ادراک معلومات ما واقع خارجی نداریم تا در ادراک معلوم خارجی اضافه به معلوم خارجی پا بگیریم. و چون بقیه ادراکات ما هم از نوع ادراک معلومه، بنابراین از سنخ واحده چیزی در ذهن هنگام ادراک وجود داره. اما اینکه این چیز همان ماهیت خارجی باشد، این رو باید با تتمعی درست کنند که این تتمع الان در زیر این بیان میان. فرض کردیم اگر کسی خیلی اصرار کنه که بیان اول هم نمیتواند همه مدعا رو ثابت کنه، خود این زیر میتواند خلاصه اون تتمع مدعا رو ثابت، یعنی همین که ما ثابت کنیم در بیان اول یه چیزی در ذهن داریم که کلیت و صرافت پیدا میکنه، در حالی که در خارج کلیت و صرافت نداره. بعد بخوام بگیم این چیزی که در خارج داریم خلاصه همون ماهیت خارجی است، اینو با بیان ذهن میتونیم باز اون رو هم درست کنیم. بنابراین بیان ذهن، اگر کسی بیان اول رو تمام دونست برای کل مدعا که تمامه، تتمه بیان دومه. اگر کسی هم اصرار کرد که تمام نیست، باز با بیان زیدی که الان میخوانیم صدر تمام میشه با هر دو استدلالی که ارائه شد. به همین دلیله که باید گفت که علامه در نهایه همه مدعا رو ثابت کرده، منتها در دو مرحله. لذا در زید که الان میخوایم عبارتش رو بخونیم، ایشون میاد سایر اقوال را رد میکنه، که سایر اقوال یکی قول به اضافه است که در تقریبا در زید بیان دوم صریحا رد شده بود، یکی قول به شبهه که عرض میکنم رد میشه و تمام مدعا درست میشه. میفرمان که لوکان آدل لدی نعقله من الاشیا هو عین ما فی الخارج. اگر یک کسی گفت این چیزی که در ذهن شما هست صورت واقع خارجی نیست، بلکه خود واقع خارجی است و شما اضافه به واقع خارجی پیدا کردید، نه اینکه صورتی از واقع خارجی دارید، کما یذهب الیه القائل بالاضافه، اگر اینطوری می بود همونطوری که عرض شد در ذیل بیان دوم صریحا اضافه رد شد، اینجا هم میفرماید لم یمکن تعقل ما لیس فی الخارج. در مواردی که خارج عدم و معدومه و ما واقع خارجی نداریم، دیگه اضافه بی معناست و تعقل خارج در این موارد امکان نداره، کل عدم و معدوم. پس از اینجا که داریم میگیم ولو کانه، سایر اقوال رو رد میکنیم و با رد قول به اضافه و شبه در واقع همه مدعا ثابت میشه. حالا یا این رو تتمه بیان اخیر بدانید برای اون بیان یا این رو تتمه هر دو بیان تلقی بکنید اشکالی نداره، هرچند بیان اول تمام. لم یمکن تعقل ما لیس فی الخارج کالعدم و المعدوم، که ما خارجی نداریم تا به اونها اضافه تحقق پیدا کنه. و لم یتحقق خطأ فی علم. خب اگر ما به عین خارجی نفس اضافه پیدا میکرد، یعنی صورتی وجود نداشت که انطباق و عدم انطباق درش قابل فرض باشه. اینکه این صورت ادراکی تارتن با واقع خارجی منطبقه و تارتن با واقع خارجی منطبق نیست، نشون میده که چیزی غیر از خارجه. منتها چیزی غیر خارج که گاهی وقتا با خارج انطباق داره، گاهی وقتا با خارج انطباق، لذا وجدانن وجود خطأ در ادراکات ما ثابت میکنه که قول به اضافه باطل. ولو کانن موجود فی ذهن شبهن للامر الخارجی. پس قول به اضافه رد شد به خاطر وجود خطأ و به واسطه ادراک عدم و معدوم. بریم سراغ قول به شبه. می فرماد که اگر این چه که در ذهن ما شبه امر خارجی بود و نسبت شیء موجود در ذهن به خارج نسبت عکس بود به صاحب عکس و عینیت من حیث الماهیت به این می رفت، لزمت سفسته. ما هیچ راهی برای شناخت واقع خارجی پیدا نمی کردیم. هیچ راهی پیدا نمی کرد. پس خوب عنایت بفرمایید. ما قول به وجود ذهنیمون دو بخش پیدا می کنه. یه بخش این که در حال ادراک خارج چیزی در ذهن هست. یک بخش این که این چیز عین خارجی نیست اما ماهیت خارجی رو داره. عین خارج نیست به خاطر اینکه ادراک در واقع معدوم درش امکان داره که این رد میکنه عین خارج را، به خاطری که این علم ما خطأ درش ممکنه این عین خارجی بودن رو رد میکنه. عین خارج نیست اما اتحاد از حیث ماهیت با خارج داره. چرا؟ چون اگر اتحاد از حیث ماهیت با خارج پیدا نمی‌کرد، سفسطه به وجود نمی‌آمد. میشه زهید. بنابراین در صدر آوردیم که یه چیزی داریم، در ذهن داریم استدلال می‌کنیم که وجود ذهنی به تمام ثابت میشه. به عبارت اخرى، اون چه در ذهن ماست یه وجود دارد، یه ماهیت، وجودش در واقع غیر خارجه، عینیت از حیث وجود ندارن. اگر عینیت از حیث ماهیت هم نداشته باشن لزمت سفسطه. لعود علومنا جان کاری نداریم دلیل حالا چقدر اثبات میکنیم. مدعامون تو وجود ذهنی اصطلاح ماهیت بالمعنی الاخر است. جان کار نداریم به حالا توسعه. ما گفتیم اصطلاح به چه معناست، بعد گفتیم مقتضای ادله چیان، اونو بررسی میکنیم انشاءالله. همون دیروز هم گفتیم، گفتیم اصطلاح رو اول معنا کنیم بعد مقتضای ادله سرجش. پس ما تنها راهی که علوممون جهالات نشن و سفسطه پیش نیاد با فرض این که عین خارج رو نداریم اینه که ماهیت خارج رو داشته باشیم. به تعبیر بسیار زیبای مرحوم مطهری که در شرح مفصول دارن، ایشون بهتر از همه این تیکه رو گفتن که ما این رو فقط از استادمون علامه طباطبایی شنیدیم که تمام شدن مسئله وجود ذهنی از طریق بداهت انکار سفسطه است. و دیگه نمیتوان گفت که ادله‌ای که اینجا قائم میشه اونو تمام نمیکنه. لذا میفرماد که بنابراین دلیل اصلی ما که این زیلیست برای هر دو بیان، زیلیست برای هر دو بیان، هرچند بیان اول تمامه به نظر ما، این کافیه. یعنی حالا ما دیگه خیلی مشکل نداریم. حالا دیگه توضیح دادم دیروز. الا ان فعلیت الانتقال من الحاکی الى المحکی تتوقف على سبق علم بالمحکی. هی الا برای رد شبه محاکیه، یعنی شما در هر ردی یه بخش ذهنی دارید که مدعای وجود ذهنی رو ثابت میکنه و در شبه محاکی و غیر محاکی تکرار میشه، اون لزمت استفسات است و عود علوم و جهالات، اون مشترک در هر دوست، یعنی انکار بداهت انکار سفسته و قبول امکان علم به خارج، این انکار در واقع قبول وجود ذهنی است که مدعای فلاسفه است، کما این که قبول خطر انکار اضافه است. خیلی پخته است، یعنی دوتا مطلبش روشن، قبول خطر انکار اضافه به خارج، قبول رد سفسته و امکان علم عینیت از حیث ماهیت درست میکنه، راه بسته میشه، خیلی پخته و دیگه نمیشه گفت دلیل نیورده علامه. بعد ما یه بیان اختصاصی داریم برای رد اضافه، میگیم ادراک معدوم و عدم، که اضافه به معدوم دیگه نداریم. یه بیان اختصاصی داریم برای رد شبه محاکی و اون اینه که شما وقتی میگید این شبه محاکیه، یعنی فعلیت پیدا میکنه انتقال از حاکی به محکی. خب برای که احاکی به محکی منتقل بشه، یعنی محکی رو دارید، محکی رو که دارید یعنی ماهیت رو دارید، پس وجود ذهنی ثابت. یعنی شما تو ذیل شبه محاکی اقرار کردید به چی؟ به امکان علم. امکان علم هم با فرض اختلاف در وجود از توش در میاد عینیت در ماهیت. خیلی ببینید اساسی مطلب ها، شما با یک بیان اختصاصی اضافه را رد میکنید، با یک بیان اختصاصی شبه محاکی را رد میکنید، یه بیان اصلی هم داره که اصل مدعا درست میشه. علا ان فعلیت ایش دیروز این مطلب رو جواب شده دادیم، علا ان فعلیت الانتقال من الحاکی الى المحکی تتوقف علا سبق علم بالمحکی. فعلیت انتقال از حاکی به محکی که اگر کسی گفت شبه شبه محاکیه، و تعجبمون از اساتیدمونه که چطور میگن استدلال نداریم، فقط شما رد اضافه کردید. انتقال فعلیت الانتقال من الحاکی الى المحکی تتوقف على سبق علم بالمحکی. خب پس شما محکی رو دارید و المفروض توقف العلم بالمحکی على الحکایه، و شما تازه فرضتون اینه که علمتون از طریق شبه محاکیه، خب امکان نداره، شما باید محکی تو داشته باشی تا بتونی بگی این شبه محاکیه و حکایت میکنه. وقتی علم به محکی داری، پس مدعای وجود ذهنی درست. شما عین واقع خارجی را نداری، عین واقع خارجی را نداری از حیث وجود، پس باید از حیث ماهیت داشته باشید و الا سفسطه پیش میاد. از حیث وجودم نداری به خاطر اینکه علم معدوم و عدم داری. ولو کان کل علم مختعن فی الکشف اما وراءه، این میشه خلاصه رد شبه غیر محاکی. شبه غیر محاکی هم اینطوری رد میکنیم که ولو کان کل علم مختعن فی الکشف اما وراءه، اگه هر علمی مختع باشه، یعنی شبه بفرمایید غیر محاکی وجود داشته باشه، لزمت سفسطه، سفسطه پیش میاد. پس بداهت انکار سفسطه راه را برای انکار وجود ذهنی میبنده و ادا الى المناقضه، این به مناقضه برمیگرده. چرا به مناقضه برمیگرده؟ چون هم که در رد سفسطه میگیم اگر کسی بگه هر علمی مخطئه، اینم علمیست که خطا کرده، لازمه خطا بودن این صدق خلاصه نقیزشه، که در واقع بعضی از علوم مصیبن، بعضی از علوم که مصیب شدن یعنی وجود ذهنی درست. حد الى المناقضه فان كون كل علم مخطئ، مخطئ بودن هر علمی یستوجب ایضا كون هذا العلم بالکلیت مخطئا، این علم کلیتش خطاست، فیکسه فیستق نقیزه و هو كون بعض العلم مصیبا. وقتی بعض علم مصیب باشه، اصابه در خود واقع عینی از جهت وجود که نیست، میشه اصابه در واقع عینی از جهت فقط تحصل، تمام شد. اگر با این فقط تحصل سیر کنید، یعنی دیگه قشنگ با ایزه شما تمام مدعا رو درست کردید. فقط تحصل ان للماهیات وجودا ذهنی، یا ما که دیگه دوتاشو گفتیم، شما هر کدومشو خواستید انتخاب. لا تترتب علیها فیه الاثار. بله، حالا اون زیلش هم نگفتن و قبول نکردن، شما اینش هم قبول کنی از اون کافیه. صدرش که یه چیز دیگه است. فقط تحصل ان للماهیات، خیلی خوب، تحصل ان، همینطور باشه خوبه، ان للماهیات وجودا ذهنیا لا تترتب على الماهیات، در این وجود ذهنی الاثار، کما ان لها وجودا خارجی یا تترتب علیها فیه الاثار. و تبین بذلک انقسام الموجود الى خارجی و ذهنی. از همینجا در میاد که موجود یا موجود خارجیه یا موجود ذهنیه. موجود ذهنی یعنی نحو دیگری از وجود از برای ماهیت، که اون نحو دیگر از وجود بی اثره و علم حصولی ما. و قد تبینه به ما مر امور اصطلاح فهمن، اصطلاح هم باشه تقسیم درسته دیگه، ما حداقلش هم باشه درسته. ما با برهانمون فعلا کار کردیم، با مدعامون ثابت کردیم، مدعامون تقسیم رو درست میکنه. حالا لازمه ادله ما این است که مفاهیم ذهنی حیطه وسیع تری از در واقع ماهیات داشته باشن، اون بحثیست که بعدا انشاءالله بهش میرسیم. هر چیزی سر جا خودش، وقتی شما شلوغ بشه شروع اشکالگیری بی خود میشه، یعنی حدود کارا به هم میخوره، بعد یه چیزای دیگه ازش در میارن، آقایون دوچار خطا میشن. اینجا فعلا اینه، ما وجود ذهنی که میگیم اصطلاحی است برای اینکه بگیم ماهیت ماهیت یه ماهیت خارجی داریم. یه چیز بذار نگاه چقدر قشنگ دوباره آورد همین عبارات دور این بار دیگه ببینید، کما ان لها وجودا خارجی یعنی تترتب علیها فیه الاثار. خیلی سفته ایشونا. ماهیت به معنی الاغث یه وجود ذهنی داره یه وجود خارجی، بس فعلا. ما وجود ذهنی که میگیم اینه، بیشتر نمیگیم، فعلا بیشتر نمیگیم. کما ان لها وجودا خارجی یعنی تترتب علیها علی اون ماهیات فیه در اون وجود خارجی هم الاثار. حالا رابطش با اصالت وجود چیه؟ ایشان اشاره کرد، دوباره هم اگه شد اشاره میکنه. و تبین بذلک انقسام الموجود الى خارجی و ذهنی. تبین بذلک، با اینکه مدعامون رو ثابت کردیم که ماهیت یه وجود خارجی داره یه وجود ذهنی داره، میفهمیم موجود یا خارجی یا ذهنی، موجود یا خارجی یا ذهنی. حق داریم تقسیم کنیم موجود را به موجود خارجی، یعنی وجود خارجی ماهیت که آثاری برای ماهیت در اون وجود خارجی داریم، و موجود ذهنی یعنی وجودی نحوه دیگری از وجود از برای ماهیت که تو اون نحوه آثار نداریم. و قد تبین به ما مر امور. خب با توجه به اثبات وجود ذهنی با براهینی که ارائه کردن حکما، ایشون میفرماد که چند تا مسئله تبین به ما مر از بیانات گذشتمون روشن میشه. یک، الامر الاول، امر اول این که خیلی خوب، ماهیت ذهنی مندرج تحت مقوله ای نیست که خلاصه در خارج تحت اون مقوله است. ماهیت ذهنی مندرج تحت اون مقوله ای نیست که در خارج تحت اون مقوله است. چرا؟ تو زیدش میگیم اندراج تحت مقوله یعنی ترتب اثر. وقتی ما فرض کردیم که ماهیت ذهنی اثر نداره، این اندراج تحت مقوله نداره. چون تبیان به ما مر، به ما مر ما این بود که این ماهیت یه نحو دیگری از وجود داره که اون نحو دیگر از وجود بی اثره. میگم حالا که این نحوه دیگر از وجود بی اثره، پس تحت این مقوله نیست. ان الماهیت الذهنیه، ماهیت ذهنیه غیر داخله ولا مندرجه تحت المقوله التي كانت داخله تحتها و هی فی الخارج تترتب علیها آثارها، میگه همه رو داره با هم میگه. پایین هم توضیحش میدم، میگه این ماهیت ذهنیه داخل نیست و مندرج نیست تحت اون مقوله‌ای که کانت داخلتن تحتها، داخل اون مقوله بود. چطور؟ و هی فی الخارج، در حالی که در خارج تترتب علیها آثارها، اندراج تحت مقوله معناش ترتب آثار مقوله بود. خب در صورتی که این آثار اون مقوله را نداره. و انما لها من المقوله مفهومها فقط، از مقوله مفهوم مقوله را داره. چرا؟ چون اثر نداره. فان الانسان ذهنی و ان کان هو الجوهر الجسم النام، هو الجوهر الجسم النامی الحساس المتحرک بالاراده الناطق، همه اینا توش هست، اما این همه فقط مفهومش توش هست، چون اثر توش نیست. وقتی اثر توش نبود، اندراج تحت مقوله جوهر درش نیست. لکنه لیس ماهیتا موجوده لا فی موضوع به ما انه جوهر و لا زا ابعاد ثلاثه به ما انه جسم و هاکذا فی سائر اجزاء حد الانسان. اما حواستون باشه، هیچ کدوم از اینا آثارش در مفهوم ذهنی انسان نیست. نه زو ابعاد ثلاثه بودن آثارش هست، نه نمیدونم خلاصه جوهر آثارش هست که لافی موضوع بودن باشه و نه بقیه. فلیس لین مفهوم ذهنی، این انسان ذهنی، الا چی دارد؟ الا مفاهیم و مافی حدهی من الاجناس و الفصول، فقط مفاهیم رو داره. من غیر ترتب الاثار الخارجیه، حالا آثار خارجی چیه؟ و نعنی به ها، وقتی میگیم آثار خارجیه، منظورمون از آثار خارجیه کمالات اولیه و کمالات ثانویه اون. کمالات اولیه که در اینجا که به کار میره یعنی آثاری که بر صورت نوعیه او بار میشه، کمالات ثانویه یعنی آثاری که بر به عنوان اعراض خارجی بر او بار میشه. هیچ کدوم از آثار خارجیه که بر صورت نوعیه او، بر ماهیت نوعیش، مثلا ماهیت خارجی انسان، و آثار ثانویه‌اش، کمالات ثانویه‌اش که اعراضش باشن، هیچ کدوم برش بار نمیشه. حالا که خلاصه من غیر ترتب الاثار الخارجیه است ولا معنا للدخول والاندراج تحت مقولته، و معنایی نیست از برای دخول و اندراج تحت مقوله ای، الا ترتب و آثار حال خارجیه، باید آثار خارجیه مقوله اینجا مترتب بشه که نمیشه. ولی دیگه حالا بقیهش که واضحه، ولی که اینطوری نقضی بیان بفرماد، میفرماد اگر صرف انطباق یک مفهومی و در یه جایی به معنای اندراج میبود، باید هر مقولهی تحت خودش مندرج میشد که امکان نداره، چون مفهوم هر مقولهی همونجا صادقه، مفهومش صادقه. خلاصه حمله اولیه هر چیزی بر خودی صادقه، ولی هیچ چیز تحت خودش مندرج نیست. و الا فلوکان مجرد و انطباق مفهوم مقوله علی شیئه کافیم فی اندراج اون شیء تحت اون مقوله، کانت المقوله نفسها مندرجه تحت نفسها. چرا؟ لحملها علی نفسها، چون شما میتونید هر مقوله جوهر جوهره، کم کمه، کیف کیفه، هم به حمله اولی مفهومش اینطوره، اما انصافا مفهومش آثار اینا دیگه تذکاره، همون حرف اصلیه. چرا هیچ چیزی تحت خودش مندرج نیست؟ چون مفهومش هست، حمله اولیش هست، آثارش نیست دیگه، همش یکیه. فکانت فردند نفسها، این فکانت فردند نفسها یعنی باید فردی باشه از افراد حقیقی کم، که نیست دیگه، مفهومه فقط. و هازا معنا قولهم، و این از معنای قول فلاسفه که ان الجوهر الذهنی، جوهر ذهنی، جوهرون بالحمل الاولی لا بالحمل الشایع. خلاصه معنای حرف فلاسفه که میگن جوهر ذهنی جوهر به حمل اولیه، یعنی مندرج تحت مقوله جوهر نیست، یعنی فقط مفهومش اونجاست. بعد اینجا خلاصه برای اینکه تکلیف منطق هم روشن بشه که پس چطور منطقیین میگن افراد یا ذهنیان یا خارجی، میگن دیگه نه، نشد، ما فرد ذهنی نداریم، فرد ذهنی حقیقتا فرد نیست چون آثار را نداره. و لذا تسهیلا للتعلیم منطقی یا میگن افراد یا ذهنی یا خارجی، ما دیگه فرد ذهنی نداریم. یه پله بعد که یه پله ببریمش تو فضای عدد معلوم میشه که دیگه ذهنیت هم مفاهیم ذهنی هم نداری. اما تقسیم المنطقیین الافراد الى ذهنیت و خارجیه، اما وقتی منطقیین تقسیم میکنن افراد رو به ذهنیه و خارجیه، فمبنیون علی المسامحه، شما نمیتونید بگید آقا انسان یه فرد ذهنی داره یعنی اون تصور انسان، یه فرد خارجی داره یعنی اون ماهیت نوعیه خارجیه. نخه، مفهوم انسان، مفهوم زی، فرد خارج فردی برای انسان نیست، چون حقیقتا آثار انسان رو نداره. فمبنیون علی المسامحه تسهیلا للتعلیم. خب اینا دیگه بحثا بدایه ای، اینم بخونمش دیگه بعد اگه دیگه. ایشون میفرماد که وگر دفعه به ما مر اشکالون، دیگه بحث بدایش هم خوندیم دیگه. میگن اگر در بحث وجود ذهنی اشکال اندراج تحت خلاص مقولتین، یا اندراج تحت مقوله جوهر و عرض، یا مقولتین که اونجا خوندیم دومی اصعب از اولیه، چون عرض خودش مقوله نیست، یک مفهوم انتزاعیه، فلذا خلاصه اندراج تحت دو مقوله که اگر کسی کمی را ادراک کرد چون کیف نفسانی شده تحت مقوله کیفه و تحت مقوله کرد، ایشون میگه نه، اندراج تحت یک مقوله یعنی ترتب آثار، و اینجا آثار وجود ندارن. حالا هر دوتاش دیگه، یه دفعه به مامر اشکال رو واضح یا بیشتر توضیح بدم دیگه، بدایش رو خوندیم اینا دیگه، مشکلی نداریم اینجا. قول به وجود ذهنی یعنی قول به این که یه چیزی ماهیت خارجی را دارد، این مثلا ماهیت خارجیش جوهر بوده و در ذهنم که آمده شده کیف نفسانی، پس داخل در مقوله کیف است چون ذهنی است و کیفیت قائمه به نفس، واقعیت خارجی را آورده شده جوهر، پس اینجا هم جوهر صادقه هم عرض. خب نمیشه یه چیزی هم جوهر باشه هم عرض. یک جلوتر برو بگو هم جوهر صادقه هم کیف. اشکال یه بار میگم هم جوهر صادقه هم عرض اشکال، یه بار میگم هم جوهر صادقه هم کیف اشکال اصعبیه، چون الان مشهور جوهر یک مقوله است از مقولات اش، کیف هم مقوله دیگری، اما عرض خودش مقوله نیست، لذا گرفتاری اونجا کمتره، ولی بالاخره اشکال یه اشکاله. ایشون هم جواب میده، میگه ما نشون دادیم که اندراج تحت مقوله به معنای ترتب آثاره، اینجا ترتب اثر نداری، وقتی ترتب اثر نداری اندراج تحت هیچ مقوله‌ای نداری. بله بله، این به ما اینکه یک واقعیت خارجی اثر میذاره، ولی اون واقعیت خارجی دیگه ربطی به حیث وجود ذهنی نداره. ما قشنگ تو استدلالامون حیث واقعیت عینی خارجی را از حیث وجود ذهنی جدا کردیم. فیان دفع به مامر اشکال آوردوه علی القول به وجود ذهنی و هو ان الذاتیات منحفظه علی القول به وجود ذهنی، مفهوم ذهنی انسان همه ذاتیات انسان را دارد، همطور که تو توضیح اومد جوهر بود، جسم بود، نامی بود، ناطق بود، همه را داشت، پس ذاتیات منحفظ هستند علی القول به وجود ذهنی. حالا که اینطور شد فاذا تعقلنا الجوهر، وقتی جوهر رو تعقل میکنیم کان جوهرا، این جوهره، نظرا الی انحفاظ ذاتیات، این جوهره، و هو به عینه عرضون، این در عین اینکه جوهره به دلیل اینکه انحفاظ ذاتیاتش هست عرضی است، لقیامه به نفس، قیام العرض به موضوعه، فکان جوهرن و عرضن به اینه و استحالته ظاهره. وجه الاندفاع، وجه اندفاعش این است که اندر مستحیل اونی که محاله کون شیء واحد جوهرن و عرضن معند الحمل الشایع. این اگر داخل در دو مقوله بود، داخل در دو بخش بود، یعنی آثار عرض برش بار می شد و آثار جوهر معن اون گرفتاری داشت. و جوهر معقول، جوهر بالحمل الاولی و عرض بالحمل الشایع، این عرض به حمل شایع و جوهر به حمل اولی، فلست حالا. و اشکال انسان، اشکال دوم این است که حالا به جای عرض شما کیف نفسانی بذار که بشه اسعر. یه بار کلمه عرض رو در مقابل جوهر قرار میدی، یه بار کیف کیف رو در مقابل جوهر، کم رو در مقابل کیف قرار میدی. و هو ان لازم القول به وجود ذهنی ان یکون الجوهر المعقول جوهرا نظرا الى انحفاظ ذاتیات و العلم عندهم من الكيفيات النفسانيه، علم از کیفیات نفسانیه است. فالمعقول من الجوهر، اونی که معقول از جوهر، جوهر مندرج تحت مقولت الجوهر و تحت مقولت الكيف، و هو محال لعدائه الى تناقض الذات. ذات اینجا دوچار تناقض میشه، اینجا دیگه عرض کردم چون هر دو از مقولات اشکن گرفتاری اسعبه، ذاتیات گرفتار میشه. لکن المقولات متباینه به تمام ذات و کذا ازا تعقل نل کم، مثلا کانت صورت المقوله مندرجه تحت مقولتی الکم و الکیف مهم و هو محال. و کذا حالا دو تا مقوله جز شد، دو نوع از یک مقوله هم که در واقع مباینه همان، باز هم همین حکم داره. کذا ازا تعقل نل کیف المبصر، اگه شما کیف مبصری را خلاصه تعقل کردید، نمیشه کیف مبصر یا کیف محسوس بره تو مقوله کیف نفسانی، از نوع کیف مبصر بره از نوع کیف نفسانی بشه. مقوله مقوله کیفه، کیف محسوس یک نوع کیفه، اونم یه نوع دیگر کیفه. اگه کیف مبصری را مثلا کان مندرجن تحت نوعین من مقولت کیف و هما الکیف المحسوس و الکیف النفسانی، دو نوع هم مثل فرس و انسان. فرس و انسان مباینتشون به حسب اینه که اینا نوع بسیط تامی هستن که جدا میشن از هم. وجه الاندفاع انه کیف النفسانی، اونم از باب اون بحثی که در باب شیئیت و شیء به صورته، و اینجا چون فصولشون اینا رو از هم جدا میکنن، اینا تباین ماهوی پیدا میکنن. وجه الاندفاع انه کیف نفسانی بالحمل الشایع فهو مندرج تحته و اما غیره من المقولات. یا آقا وجه اندفاع هم بگیم یه دیگر بیرون، آقا اندراج تحت یک مقوله یا اندراج تحت یک نوع از مقوله وقتی است که ترتب آثار وجود داشته باشه. آثار وقتی بود ترتب هست، اندراج هست. انه کیف نفسانی بالحمل الشایع فهو مندرج تحته و اما غیره من المقولات یا انواع مقولات فمحمول علیه بالحمل الاولی. پس آقا حمل مقوله کم بر این صورت بگو به حمل اولی، حمل کیف محسوس بر این صورت به حمل اولی، حمل کیف نفسانی به حمل شایع و محمول علیه بالحمل الاولی و لیس ذالک من الاندراج فیشه. و اشکال ثالث، در ذیل اشکال ثالث اون سوال شما درست‌تر جواب داده میشه. در بدایه بعد فارق این بیان که الان خوندیم با بیان بدایه که به نظر ادق تر از این بیان میومد، اونجا گفته خواهد شد. مثلا که خواستیم سوال کنیم صلی الله علی محمد و آل محمد. ولی سر جاش حالا بخونیم تا عبارت پیش مطالعه کردی عبارت بعدی رو چی میخوام الان بخونی؟
عبارت بعدی رو نفی دایی رو میگم
میدونم همین میگم عبارت رو ببین خب بعد
فهمیدم چی میخوای بگی.
چند پرش کردید؟ برو پرش کردید.
یه هرچی میخوای بگی معلوم میخوای چی بگی.
ها؟ ها؟ انتشار تو دارم. خواهی ملاقاتی رو.
نه خیلی.
نه.
ایشون بخواهیم بگیم. دوست بزرگشت بگیم. و چایشون بگیم بگیم.
سیف نفسانی اصلا چی چیزی گفتیم که برای خود این گفتیم که اصلا اینجه طالب
انتها. گفتم دیگه الان
بگیم. طالب انتها موضوع میشه دا. درست دادم؟
باش باش.